أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام و ادب و احترام و همچنین بزرگداشت روز 13 آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز، و همچنین تشکر از استاد معزز حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی شجریان که قبول زحمت فرمودند و قرار هست امروز خدمتشون باشیم با یکی دیگر از نشست‌های حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی که 26 نشست ما هست. و نیز خیر مقدم عرض می‌کنم و تشکر از اساتید عزیزی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم، که من 10 بزرگوار رو در جلسه می‌بینم. خدمت تک تک این اساتید عزیز خیر مقدم عرض میکنم. ما برحال با توجه شرایطی که بود اغلب نشستامون به صورت مجازی برگزار میشد و سروران عزیزم به صورت مجازی خدمتشون بودیم. امروز هم جناب دکتر فرمودن که به صورت حضوری باشه و اینجا خدمتشون باشیم، و همین که عزیزانی که برحال به صورت مجازی خدمتشون هستیم بعد از اینکه فرمایشات آقای دکتر تموم شد به بحثشون ارائه فرمودن و به مدت 45 دقیقه آقای دکتر انشالله حضرت عالی مباحثش رو مطرح فرمودید، اساتید عزیزمون سوالات خودشون رو مطرح میکنن، در پایان حضرت عالی به این سوالاتی که هست پاسخ میده. نشستی که امروز قرار است خدمت آقای دکتر باشیم بحث حکمت متعالی و جایگاه انسانی زن هست، که خب جناب دکترم در این رابطه هم کتاب ها و هم مقالات متعددی دارند و تو این حوزه کار کردند، و خوشحال هستیم که در یکی دیگر از نشست هامون قرار است که از محضر ایشون با یه بحث جدیدی استفاده کنیم. انشالله که این بحث هم همچون بحث های گذشته راهی رو باز کنه برای در واقع پیش برده اون مباحث علمی و توسعه مباحث مربوط به علوم انسانی اسلامی و مباحثی که حالا ما به طور خاص همونطور که در اهداف این همایش و ایزن خود پروژه حکمت متعالی و انقلاب اسلامی عنوان شده، بیشتر در این رابطه کار میشه که بتونیم بحثای بومی و اسلامی در این رابطه داشته باشیم و به یک نظریه پردازی انشالله برسیم. خب من بیش از این سخن رو اطاله نمیدم، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به سراغ بحث آیه دکتر شجریان میریم. اللهم صل علی محمد.
این و هو خیر و ناصر و معین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ثم الصلاة والسلام و التحیت و الاکرام علی البشیر النذیر و السراج المنیر ابی القاسم المصطفی محمد. على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بنده هم به نوبه خودم تقدیر و تشکر میکنم دستندرکاران این سلسله نشست ها و تشکر ویژه که این فرصت رو فراهم کردند که حقیر بتونم این بحث رو خدمت فرهیختگان گرامی عرضه کنم. یه مقدمه ای رو عرض کنم در باب پیشینه این تحقیق، و اینکه اگر اساتید بزرگوار مایل بودند به تفصیل پیشینه این تحقیق رو ملاحظه کنند یه گزارش مختصری در این حوزه بنده داده باشم. موضوع رساله دکتری بنده که سال 98 دفاع شد و 4 سالی تقریبا مشغول نگارشش بودم، مبانی نظری عدالت جنسیتی در حکمت متعالیه بود. به لطف الهی پایان‌نامه خوبی از آب در اومد، البته به قضاوت داورها و هم دانشگاه باقرالعلوم این کتاب رو چاپ کرد، تبدیل به کتاب شد، هم بعد در پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی 100 صفحه‌ای به بحث کتاب افزوده شد و زیر چاپ هست. نسخه جدیدش هم زیر چاپ هست و 7 تا هم مقاله علمی پژوهشی از این کار استخراج شد که 2 موردش مربوط هست به بحثی که امروز میخوام خدمت عزیزان ارائه کنم. من این 2 تا مقاله رو عرض میکنم چون تفصیل بحث امروز من در اون مقالات، در این 2 تا مقاله است و طبعا رفرنس ها هم اینجاست. تو این مدت محدود من طبعا وقت نمی کنم عبارت ها رو بخونم، آدرس ها رو به صورت دقیق ذکر بکنم، اما اگر اساتید مایل بودن میتونن تفصیل بحث رو در این 2 مقاله ببینن و خوشحال میشم که نکات انتقادیشون رو هم پذیرا باشن. مقاله اول جایگاه انسانی زن از منظر ملا صدرا، که این در پژوهش‌های عقلی نوین که از نشریات خود دفتر تبلیغات هست، در زمستان 98 شماره 8 چاپ شد. و مقاله دوم که تفصیلی تره، جنس برتر از منظر ملا صدرا، که این هم در نشریه پژوهشی هستی و شناخت دانشگاه مفید بهار 99 شماره 13 چاپ شد. عمده مباحثی که امروز عرض میکنم ناظر به همین مقاله دوم هست. بس البته خیلی مفصله و ورود چندانی از این منظر به مبانی حکمت متعالیه نشده. من مجبورم که مباحث رو به صورت خلاصه بگم. سعی میکنم تا جایی که امکانش هست ابهام قضیه کمتر بشه. عنوانی که برای این جلسه انتخاب کردیم حکمت متعالیه و جایگاه انسانی زن هست. وقتی میگیم جایگاه انسانی زن، این خودش شاخه ها و مباحث متکثر و متعددی رو میتونه پیدا بکنه. یک بحث جدی در جایگاه انسانی زن که اتفاقا فیلسوفان متأخر حکمت متعالیه یا به تعبیر دیگر شارحان و منقحین حکمت متعالیه بهش پرداختن، مسئله جنسیت نفس هست. یک کتابی هم تحت همین عنوان البته منتشر شده، مصاحبه هایی با اندیشمندان حکمت متعالی معاصر صورت گرفته و این مسئله مورد کنکاش و کاوش قرار گرفته که آیا نفس جنسیت بردار هست و در ذات نفس مرد بودن و زن بودن استقرار داره، یا اینکه نه، جنسیت یک امر عارضی بر ماده و بر جسم انسان ارتباط ذاتی با نفس نداره و بعد از اینکه تعلق نفس به بدن خاتمه پیدا میکنه، این جنسیت عارضی هم خاتمه پیدا میکنه. یعنی جنسیت به مثابه، فرض بفرمایید، رنگه که بر جسم عارض میشه نه بر نفس. هر 2 دیدگاه قائل داره و مبانی حکمت متعالیه به نفع هر کدوم از 2 دیدگاه به کار گرفته شده. استاد بزرگوار حضرت آیت الله عظمای جوادی آملی، خب ایشون جنسیت رو عارضی محسوب میکنن، مفصل بحث میکنن، ادله ای اقامه میکنن از مبانی حکمت متعالیه. اساتید دیگه از جمله آیت الله فیاضی مخالف این قصه هستند و جنسیت رو در ذات نفس دخیل میدونن و استدلال های دیگه ای دارن. مسئله بسیار پیچیده است از این حیث، تا جایی که مرحوم آیت الله مصباح ایشون فرموده بودند که اصلا این مسئله رو نمیتوان با مبانی حکمت متعالیه حل و فصل کرد و در واقع یک مسئله جدلی و طرفین هست، لذا ایشون فتوایی در این حوزه اساسا نداده بودند. من نمیخوام به این بحث ورود پیدا کنم. گمانم اینه که یک بحث مهمتری در حوزه انسانشناسی زن وجود داره به حسب فحص بندم تا حالا از مبانی حکمت متعالیه برای پاسخ به این بحث و این مسئله استفاده نشده و مسئله اصلی اینه. تو کارها هم پیشنهاد دادیم که خوب اندیشمندان فلسفی، ما که یک طلبه ناچیزی بیش نیستیم، به این مسئله ورود پیدا کنند و ظرفیت حکمت متعالیه رو در این مسئله مورد سوال قرار بدن. و اون مسئله مسئله است که ادبیات فمینیستی به ما یاد داده و از ادبیات فمینیستی اون مسئله رو در واقع وام میگیریم، مبنی بر اینکه جنس برتر کدام جنس است. حالا اهم از اینکه این رجولیت یا انوثیت تو ذات نفس باشه یا از عوارض جسم باشه، صرف نظر از این مسئله باید از این سوال در واقع از این به این پرسش توجه کرد که جنس برتر کدام جنس است. طبیعی است که این سوال مسئله ملا صدرا نبوده به هیچ وجه. عصر ملا صدرا عصر پرداختن به این سوال نیست. این سوال فی حد نفسه فرزند دنیای مدرنه و از طرف جریانات فمینیستی بیان شده، اما خب چالش جدی شده در بین اندیشمندان متأخر و اظهار نظرها فراوانه در اینجا. من اگه بخوام یه پیشینه اجمالی در حد چند دقیقه عرض بکنم که خود فمینیست ها نسبت به این مسئله چه پاسخی دارن، سریعش این میشه. ببینید، فمینیست ها برای حل این مسئله، مسئله جنس برتر، در واقع از دو اصطلاح جنس و جنسیت، سکس و جندر، بهره گرفتن. جنس رو ناظر به تمایزات فیزیولوژیک و بیولوژیک بین زن و مرد میگیرند و جندر رو به معنی تمایزات برساختی و اجتماعی که در فرهنگ‌های مختلف در واقع تولید و باز تولید میشه میگیرند. اولی رو با طبیعت پیوند میزنن جنس رو و دومی رو با فرهنگ پیوند میزنن و در هر دو هم یک تغییر افسار گسیخته قائلند که اونها حوزه بحث من نیست. با تکیه بر همین دوتا اصطلاح، نظریات فمینیستی تقریبا میشه گفت در سه شاخه قابل تقسیمه. ادعی که شاخه اول هستند برتری را به جنس مرد میدن و خیلی از جنس زن اعلام انزجار و بیزاری میکنن. در رأس اینها سیمون دوبوار، در کتاب سیمون دوبوار در کتاب جنس دومش که اساساً قابلیت تولید مثل در زن رو که یک قابلیت جنسی است نقطه ضعف بزرگ زن محسوب میکنه. 180 درجه متفاوت با این دیدگاه ایولین رید این رو مطرح کرده که معتقد اتفاقاً جنس برتر جنس زن هست، دقیقاً به خاطر همون ویژگی تولید مثل. یعنی میخوام بگم معرکه آرا به این شدت مطرح شده. و یه بخش قابل توجهی از فمینیست هم اصلا از جنس گذشتن، این در واقع شاخه سوم هست، و برتری رو تو مسائل جنسی، جنسیتی دنبال میکنن و معتقدند که یه سری عناوین جنسیتی است که برتر رو تعیین میکنند. مثلا حضور در سفهر عمومی یا حضور در عرصه های سیاسی، این رو ملاک برتری میگیرن، حالا میخواد جنس زن باشه یا جنس مرد باشه. البته حضور در سفهر عمومی به اعتقاد این بزرگ، به اعتقاد این گروه از فمینیست ها، یک مسئله جنسیت زده است، یعنی در طول تاریخ مردانه تلقی شده، لکن این تلقی هیچ مبنایی نداره و این رو میشه به زنان تأمین داد و زنان برای اینکه جایگاه جنس برتر رو تصاحب کنن باید خودشون رو متصف کنن به این تمایزات جنسیتی و از این جهت به برتری برسن. بنابراین به صورت خلاصه فمینیست ها ملاک برتری رو یا در امور جنسی میابند یا در امور جنسیتی. حالا ما با این سوال میخواییم بریم سراغ حکمت متعالیه، ببینیم حکمت متعالیه چه پاسخی به ما میده. آیا میشود زن را یا مرد را به بهانه ملاک های جنسی یا جنسیتی برتر محسوب کرد؟ البته بازم تأکید میکنم این سوال به صورت خاص مسئله ملا صدرا نبوده و ما چاره ای نداریم جز این که به مبانی ملا صدرا رجوع کنیم و استنباط کنیم و استیاد کنیم پاسخ به این سوال رو. گمان بنده اینه که برای پاسخ به این سوال و دریافت پاسخ به این سوال دو تا کار ما باید بکنیم. کار اول این است که رجوع کنیم به اون مبانی کلی حکمت متعالی، خصوصا در حوزه علم النفس که طبعا مرتبط ترین بحث با این سوال حوزه علم النفس. این کار اولی است که ما باید بکنیم و یک حیث کبروی و قاعده مند داره، و کار دوم یک جنبه صغروی داره، یعنی باید مراجعه کنیم به عبارات صریح ملا صدرا. حالا من تو عنوان بحثم گفتم حکمت متعالیه، ولی بحث رو متمرکز میکنم رو ملا صدرا که بتونم به یه نتیجه‌ای برسم. طبعا بریم رو عبارات صریح ملا صدرا در خصوص زن، ببینیم ملا صدرا در مورد زن چه نگاهی داشته که در واقع این جنبه صغروی پیدا میکنه. بنابراین بحث ما یک جنبه کبروی و مبنایی و قاعدمند خواهد داشت در ادامه، و یک جنبه صغروی و ناظر به زن به صورت خاص. از اون جنبه کبروی من شروع میکنم، یه سری مبانی رو دور هم کنار هم میچینم تا ببینیم آیا میتونیم به جواب اون سوال برسیم یا نه. زن بنده اینه که میشه به جواب اون سوال رسید. در سه مرحله من این مبانی رو تو اون جنبه کبروی تبیین میکنم. مرحله اول تعریف ملا صدرا از انسان. البته درس پس میدم خدمت اساتید محترم. خب ملا صدرا در این حوزه کاملا نوآوری داره. تا قبل از ملا صدرا در حکمت مشاء انسانیت نوع الانواع بوده، یعنی تمام حقیقت مشترک بین جزئیات متکثره بالعدد و متفقه بالحقیقه. انسان‌ها رو با همه کسراتشون، از پست‌ترین انسان‌ها تا برترین انسان‌ها، وقتی داخل یک مجموعه قرار میدید یک حقیقت مشترک پیدا می‌کنن به نام انسانیت، و این تمام حقیقت مشترکشونه و دیگه تمایز حقیقی هم بین اینها نیست. تمایزات دیگه به در واقع غیر از ذاتیات و عرضیات. این نگاهی است که به انسانیت تا قبل از ملا صدرا وجود داره. اما ملا صدرا اینا رو به هم می‌ریزه دیگه. ملا صدرا انسانیتی رو که نوع الانواع بود تبدیل می‌کنه به در واقع نوع متوسط و به تعبیر دقیق‌تر جنس بعید، و معتقده که ذیل جنس انسان بی نهایت انواع رو میشه تصور کرد و هر انسانی خودش برای خودش یک نوع منحصر به فرد داره به حسب اون مراتب وجودی که در حرکت جوهری خودش تحصیل کرده. خب این خیلی مسئله مهمی است، یعنی نوع نگاه رو کاملا متفاوت میکنه و باید بهش توجه داشته باشیم به عنوان اولین مبنا. حالا اثرش در مسئله ما چیست؟ من سعی میکنم در ادامه این رو تبیین کنم. دومین بحثی که و دومین قاعده‌ای که حکمت متعالیه در اینجا میتونه به ما عرضه بکنه، بحث ملاک برتری انسان هاست. با همین تعریفی که عرض کردیم، در واقع اون قاعده مهمتر این است که نقطه زنی میکنه برای پاسخ به سوال ما. ملا صدرا مستحضری به این بحث هم ورود کرده و ملاک برتری این انواع متکثر انسانی را سعه وجودی میداند. مبانی حکمت متعالی هم طبعا به همین نقطه باید ختم بشه، یعنی وقتی حکیمی قائل به اصالت وجود شد دیگه نمیتونه ملاک برتری رو در امور ماهوی جستجو کنه. جنسیت و جنس هم دیگه اینجا برای او رنگی نخواهد داشت. آنچه میشه ملاک مد نظر او طبعا وجوده، و به صورت کلی او معتقد است که سعه وجودی است که ملاک برتری انواع انسانی رو تعیین خواهد کرد. بحث مهم دیگه‌ای که اینجا جناب صدرا داره اینه که خب حالا طریقه تحصیل این سعه وجودی چیست؟ یعنی اینجا وارد حکمت عملی طبعا میشه. به لحاظ حکمت نظری انسانی انسان برتر است که سعه وجودی داشته باشد. خب به لحاظ حکمت عملی راه رسیدن به این سعی وجودی که تو مراتب تشکیکی وجود طبعا تکسرات بی نهایتی پیدا میکنه، راهش چیه؟ مفصل جناب صدرا در کتب مختلفش به این مسئله ورود کرده و اجمال آنچه که از کتب او به دست میاد اینه که ملاک برتری وجود است یک، و راه تحصیل این برتری به فعلیت رساندن مراتب عقل. یعنی هر انسان هر چقدر عاقل‌تر باشد کامل‌تر است و برتر است. عقل رو هم به عقل عملی و نظری با اصطلاح خودش تقسیم میکنه، مستحضری برای هر کدوم از عقل عملی و عقل نظری هم چهار مرحله رو تصویر میکنه که اینها رابطه تشکیکی دارن و معتقده که انسان با سیر در این مراتب عقل عملی و نظری است که به تکامل میرسه و از نوعی به نوع دیگر تبدیل میشه و همطور میره بالا. اون چهار مرحله‌ای که برای عقل عملی ذکر میکنه برای ما خیلی مهمه، تو مسئله ما خیلی مهمه: تخلیه، تحلیه، تجلیه و فنا. مرحله تخلیه مرحله است که عقل عملی در این مرحله اگر ترتیب رو اشتباه نگفته باشن، تجلیه مرحله اول است. مرحله اول مرحله است که در اون انسان نفس خودش رو با التزام به مسائل شرعی جلا میدهد. لذا رسیدن به مرحله اول التزام به شرع است، کلیدش اینه، التزام به شرع. مرحله دوم که مرحله تحلیه هست، یعنی نفس بیاد به فضائل نفسانی و فضائل اخلاقی مزین شه، یه گام جلوتر از فقه و الزامات شرعی، فضائل اخلاقی هم در نفس او به فعلیت برسه. اینجا وارد مرحله دوم میشه و در مرحله سوم کار سلبی میکنه و در واقع اون رذائل نفسانی رو از جان خودش پاک میکنه، میشه تخلیه. این سه مرحله که به کمال میرسه، اون وقت انسان وارد مرحله فنا میشه که دیگه تو مرحله فنا تمام انانیت رو زیر پا خواهد گذاشت و به برترین مراتب وجود به حسب امکان به اصطلاح برای یک موجود ممکن نائل میشه، در مرز واجب الوجود که انا قرار میگیره، به اعلی علیین میرسه. انسان اینه، انسان یه واحد مستمر است. شاید این جمله بتونه به صورت رسا کلیت عرایض بنده رو تا اینجا جمع بکنه. انسان یک واحد مستمر است به حسب حرکت جوهری که از اسفل و سافلین شروع می شود، با فعلیت مراتب عقل عملی و عقل نظری تا مرتبه اعلی علیین پیش می رود. این نگاه جناب ملا صدراست به انسان و به ملاک برتری انسان. مسئله بعدی که اینجا مطرح می شود این است که تو گام سوم و مرحله سوم این است که ببینین خب حالا نسبت جنس و جنسیت، این خیلی مهمه، نسبت جنس و جنسیت با این تعریفی که ارائه شد از مبانی صدرایی چیه؟ ادعایی که اینجا حقیر دارم اینه که نه جنس، خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی و نه جنسیت، برساختهای اجتماعی، با این قواعدی که از حکمت متعالی به صورت کاملا خلاصه عرض کردیم، وقتی اینها با اون قواعد مقایسه میشن هیچ جایگاهی ندارن. یعنی جنس و جنسیت برای این قواعد نه ملاکی، با نظر به این قواعد نه ملاکی هستند برای برتری فرد انسانی و نه مانعی هستند از رسیدن انسان به یک مرتبه برتر. یعنی نه کار سلبی نه کار ایجابی. چرا؟ دلیل این مدعا چیه؟ من سه تا نکته برای اثبات این مدعا عرض میکنم که تو مقاله دوم به تفصیل اینها رو آوردم. نکته اول این است که ملا صدر را در تمام مباحث مفصل خودش در مورد انسانشناسی، هرچند در مقام بیان هم بوده، موانع کمالات انسانی رو ذکر کرده، ملاک‌های رسیدن به کمالات انسانی که همون عقل عملی و نظری با مراتبشونه، همه اینها رو به تفصیل ذکر کرده، اما سخن از جنسیت به حسب فحص بنده نیاورد. این اطلاق نشان می‌دهد که او برای جنسیت شأنی قائل نبود. البته این نکته اول یک بحث فلسفی نیست، یک روش استظهار از عبارات. مطمئن میخوام بگم این رو میشود به ملا صدرا نسبت داد برای اینکه او در مقام بیان بوده. مثلا فرض بفرمایید وقتی وارد موانع میشه، ملاحظه کردید مفصل در مورد حب به دنیا بحث میکنه که این مانع از فعلیت مراتب عقل عملی است و کسی که حب به دنیا داره نمیتونه به کمالات انسانی برسه. یا اونجور که یادمه از جهل مفصل بحث میکنه، جهل رو مانع محسوب میکنه. اما یه جا پیدا کنیم بگه مثلا زن بودن مانع از رسیدن به کمالات انسانیست، بنده چنین چیزی رو پیدا نکردم. اگر به این اطلاق تمسک کنیم، میتوان مدعی شد که جنس و جنسیت برای ملا صدرا لابشرطه نسبت به کمالات انسانی. این نکته اول. نکته دوم اینه که 4 مقدمه رو وقتی به هم زمیمه میکنیم، نتیجه مد نظر ما حاصل میشه. نتیجه مد نظر این است که جنس و جنسیت برخلاف دیدگاه های فمینیستی اثری در انسان برتر ندارد. این 4 مقدمه چیه؟ تماما در مبانی صدرا هست، آدرساش هم آوردیم توی مقاله. مقدمه اول البته بدیهیست، نمیخواد. مقدمه اول این است که ضرورتاً زن و مرد انسان هم. این رو بدیهی تلقی میکنیم. مقدمه دوم این است که البته انسان با تفسیر صدرایی شا، یعنی انسانیتی که جنس بعید است نه نوع الانواع. خود صدرا هم در تعریف این جنس بعید، یعنی در تعریف فصل این جنس بعید، به این نتیجه میرسه توی اسفار که این جنس بعید ممیز ذاتیش اینه که امکان سیر از صفر تا بی نهایت رو داره، به تعبیر من. یعنی این قابلیت رو خدا فقط در جنس انسان در واقع نهادینه کرده و این جنس از سایر اجناس با این قابلیت تمایز داده میشه. در صورت مقدمه اول این است که زن و مرد ضرورتاً انسان. مقدمه دوم این است که انسانیت همینی که عرض کردم، نوع متوسط است به معنای امکان وصول به اعلی مراتب کمالات وجودی. انسان یعنی این، یعنی موجودی که میتواند از اسفل السافلین تا اعلی علیین حرکت جوهری کند. این مقدمه دوم. مقدمه سوم این که ملاک رسیدن در اون در واقع جمع‌بندی میکنه، ملاک رسیدن به کمالات وجودی فعلیت مراتب عقل عملی و نظری است که عرض کردم. و مقدمه چهارم که تصریح کرده ملا صدرا به این مقدمه چهارم در جلد 5 اسفار صفحه 293 این است که بهره‌گیری از عقل عملی و نظری از مشترکات جنس انسانی است. خب وقتی این 4 مقدمه رو کنار هم قرار میدیم، نتیجه این میشود انسان برتر، زن باشد یا مرد، از این جهت تفاوت نمیکنه، انسانی است که بیشتر مراتب عقل را به فعلیت رسانده باشد. تمام. و زن بودن و مرد بودن اینجا به خودی خود اثری ندارد. نکته بسیار مهمی که اون وقت اینجا وجود دارد اینه که تو این دستگاهی که تنظیم شد، ما میتونیم از تمایز حقوقی بین زن و مرد هم حتی دفاع کنیم. من سر جاش عرض کردم که عدالت جنسیتی که حکمت متعالی ما رو به اون میرسونه، عدالت مساواتی که فمینیست ها میگویند نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا گفتیم کمالات وجودی زن و مرد در مراتب عقله، درسته؟ خب این مراتب عقل رو ملاحظه بفرمایید، اولیش التزام به شرع بود، دومی و سومیش التزام به اخلاق بود. حالا اگر شرع و اخلاق برای زن و مرد هنجارهای متمایز، حقوق متمایز، قوانین متمایز جعل کرد، بر فرض اینکه تو این جمله شرطی این مقدم را بپذیریم، تالی مسلمه. وقت این تمایزات میشه ملاک برتری هر یک از زنان و مردان. کاملا این در حکمت متعالی قابل جادهی و قابل تبیینه. البته صغرای بس باید تو فقه و اخلاق اثبات بشه که بین زن و مرد در حقوق، در هنجارها، در تکالیف تمایزه. منتها اگر این صغرا اثبات شد، سلمنا که این صغرا اثبات شد، اون وقت میایم تو حکمت متعالیه. حکمت متعالیه به ما میگوید این تمایز مایه برتری زن و مرد است. من یه مثال عینی بزنم. مثلا عرض میکنم، نمیخوام بگم حالا این ثابت شده است، این اصل موضوع منه، الان نمیخوام تو این بحث اثبات کنم. اگر ما ثابت کردیم که به لحاظ حقوقی در تمایزات جنسیتی مرد باید سپهر عمومی را بیشتر مد نظر قرار دهد و زن مراقبت از خانواده را بیشتر مد نظر قرار دهد، اگر این ثابت شد، مبانی فقهی و اخلاقیش هم مستقر شد و حکمت متعالیه به ما چی میگه؟ حکمت متعالیه میگه مرد کمالش در این است، زنم کمالش در این. نه اینکه مثل فمینیستا بیایم بگیم نه، کمال همین است، حضور در سپهر عمومی. مرد باشی یا زن باید بری وارد اجتماع بشی تا بشی انسان برتر. اما حکمت متعالیه اینو نمیگه. حکمت متعالیه میگه ببین کدوم عاقلانه است، برای زن کدوم عاقلانه است، حضور در سپهر عمومی یا نقش‌های مراقبتی در خانه. الان قضاوتی هم من ندارم در این حوزه. بر فرض که ثابت شود این تمایز به لحاظ فقهی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ مباحث جامعه شناختی تمایز قابل توجیهی است، وقت ذیل حکمت متعالیه توجیه این تمایز در واقع صورت میگیره و ما میتونیم این تمایزات رو بپذیریم. لذا عدالت جنسیتی در حکمت متعالیه لزوماً به عدالت مساواتی ختم نخواهد شد. اینم یک نکته. نکته سوم رو هم در واقع عرض کردم، همین که تمایزات جنسیتی تو این دستگاه فلسفی دیگه طبعاً ملاک برتری نخواهد بود. خب من یه جنبندی کنم تا اینجا چه عرض شد خدمت عزیزان. من چقدر وقتم مونده آقای دکتر؟ متشکرم. تا اینجا بحث این شد که ما مسئلمون این است که انسان برتر زن یا مرد، مسئله‌ای که دنیای فمینیسم به ما داده. برای پاسخ به این مسئله باید رجوع کنیم به مبانی حکمت متعالیه، جواب رو استنباط کنیم. در مبانی حکمت متعالیه برتری به کمالات وجودی است که با فعلیت مراتب عقل حاصل میشه و جنسیت در این میان لابه شرط است. این شد خلاصه بحث ما تا اینجا. بریم سراغ گام دوم که من فکر کنم نمیتونم کاملش کنم، ولی حالا چون میدونم اشکالی هم اگر باشه ناظر به این گام دوم، حداقل استارتش رو بزنم تکمیلش بمونه برای بخش دوم. گام دوم این بود اگر خاطر شریفتون باشه که ما بحث صغروی کنیم. خب اینا شد بحث‌های قاعده‌مند. بریم سراغ عبارت‌های صدرا، اظهارات صریح صدرا در مورد زن رو استخراج کنیم، ببینیم او در مورد زن چه گفته و آیا اظهارات او در مورد زن با این استنباط کبروی ما سازگاری دارد یا ندارد. این گام دوم بحثه. خب یه عبارت مشهوری داره جناب ملا صدرا در اسفار که یه حاشیه خیلی چالش برانگیزی هم محقق سبزواری بر این عبارت زده و یکی از قدح‌هایی که بر ملا صدرا وارد میشه اساساً همین عبارت. منتها جالب اینه، یعنی نکته‌ای که تغییر بهش دسترسی پیدا کردم و ندیدم کسی بحث بکنه اینه که صرف نظر از اون عبارت مشهور، صدرا دست کم در 6 جای دیگه صریحاً در مورد زن اظهار نظر کرده که با اون عبارت مشهور جمعاً میشه 7 مورد. این شیش مورد جدید رو من توی اون مقاله دوم آوردم. تو مقاله اول همون در واقع متن مشهور رو، همون نقل مشهور رو بررسی کردیم، توی این مقاله دوم اون شیش تا عبارت جدید رو هم در واقع اضافه کردیم. من اگه بخوام هر شش، هر هفت روایت، هر هفت عبارت رو در واقع بخونم بعد در مورد اینها گفتگو کنیم، خب طبعا وقت به من این اجازه رو نمیده. اگه اجازه میدید من فقط اون عبارت مشهور رو الان بگم و نکاتم رو ذیلش بگم، اون شش تا عبارت دیگر هم یه گزارش اجمالی توی نوبت بعد خدمتتون داشته باشم. اما در مورد عبارت مشهور، خب در این عبارت که در اسفار جلد 7 صفحه 136 مطرح شده، جناب صدرا در مقام شمارش عنایات الهی در حق انسان و یکی یکی اینها رو می شمارد تا اینکه میرسد به اینکه یکی از این عنایاتی که خدا به انسان داشته تولد حیوانات مختلف، حیوانات مختلفی رو آفریده تا ما از اونها بهره ببریم. برخی از این حیوانات برای سوار شدن مفیدن، بعد آیهشو میخونه. برخی از این حیوانات برای تجمل و راحت مفیدن، آیهشو میخونه. بعد میگه نکته اینجاست، میگه برخی از این حیوانات هم برای ازدواج مفیدن. و بعد آیه شریفه رو میاره که والله جعل لكم من انفسكم ازواجا. اینجا جناب آقای سبزواری در حاشیه، من نمیخوام حاشیه ایشونو بررسی کنم چون گمانم اینه که اصلا اینا دو تا فضای مستقل از همن و نمیشه اصلا عبارت سبزواری رو توجیه کرد، هرچند بعضی از بزرگان تلاش کردن توجیه کنن ولی عبارت او خیلی سنگینه. تو حاشیه جناب سبزواری میگه اینجا مقصود ملا صدرا از حیوانات برای نکاح زنانه و بعد توجیه میکنه که چرا این سخن رو گفته. یه فصل جدیدی برای زنان مطرح میکنه به عنوان صامت، اصلا از این دستگاهی که ما چیدیم به یه نفع خارج میشه، من ورود به اون پیدا نمیکنم. اما در خود این عبارت بالاخره جناب ملا صدرا در خود این عبارت ظاهرش اینه که میگوید حیواناتی برای نکاح آفریده شدم و مقصودش زنانه، یعنی اینجا زن رو اولا بهش گفته حیوان و زن امروز وقتی اینو میشنوه عصبی میشه، ثانیا هم بهش گفته فایده تو فقط برای چیه؟ برای نکاحه. لذا این شده ذیل این ملاحظه که چقدر روشن فکرها حرف زدن و به ملا صدرا ایراد گرفتن و ملاحظه کردید حتما. یه توجیه مشهوری اینجا وجود دارد که حالا نام نبرم، بعضی از آقایون ذکر کردن تو مقاله، البته ارجاع دادیم، گفتن خب اینجا صدرا با لسان عرف سخن نمیگه، با لسان فلسفه سخن میگه. این که میگه حیواناتی خلق کرده، مقصودش از حیوانات معنای فلسفیشه، یعنی موجود حساس متحرک بالاراده. این بار ارزشی ندارد، میخواد بگه زن یک موجود حساس متحرک بالاراده است که وظیفه به اصطلاح تولید مثل گردن اوست و انسانی هم که مرد باشد مثلا با اون نکاح میکنه. یه همچین توجیه رو بعضی از آقایون مطرح کرد. اما گمان بنده اینه که این توجیه خیلی مشکل رو حل نمیکنه. چرا؟ چون درسته که حیوان در اصطلاح منطقی و فلسفی و علوم عقلی به صورت کلی همینیست که عرض شد، لیکن توی این عبارت یه تقابلی وجود داره که اون تقابله بار ارزشی داره. برای اینکه ملا صدرا میگه خدا به انسان عنایاتی کرده، یکیش اینه حیواناتی را خلق کرده برای نکاح. این تقابل نشان میدهد که انسان یعنی مرد، حیوان یعنی زن، و این دقیقاً برداشتی است که جناب سبزواری هم ذیل این دارد و این تقابل ارزشگذاریه آیا میتونیم توجیه دیگه ای از این عبارت ارائه بدیم؟ یه نکته‌ای به ذهن عقیل رسیده اگر درست باشه، اونم اینه که هم انسان که در صدر عبارت صدرا اومده، هم حیوان که در ذیلش اومده، هم از زن و مرده. برای انسان خدا عنایاتی قرار داده، یکی از اون عنایات اینه، انسان هم از زن و مرد، یکی از اون عنایات اینه که حیواناتی را، یعنی هم از زن و مرد قرار داده است برای نکاح. میشه شواهدی هم بر این پیدا کرد. یکی این که سریع استناد میکنه به این آیه که خلق لکم من انفسکم ازواجا، در لغت زوج به اعم از زن و مرد تفسیر شده. علامه طباطبایی هم اینجا تصریح میکنه که این ازواجن اعم از زن و مرد، یعنی برای مردان زنان را، برای زنان مردان را. پس معلوم میشه این حیوان اعم از زن و مرده، این حیوان اعم از زن و مرده. شاهد دیگه هم اینه که اون فواید قبلی که میگه اختصاص به مردان نداره. مثلا میگه حیواناتی رو برای رکوب آفریده. خب رکوب مگه فقط مال مردانه؟ طبعا مال زنان هم هست. یعنی سیاق عبارت نشان میدهد که اون مقصودش اینجا هم از انسان عامه برخلاف برداشت سبزواری، هم از حیوان عامه. و نکته بسیار مهمی که اینجا وجود دارد که من احساس میکنم روشنفکرانی که اشکال گرفتن از این نکته تا حدودی غفلت داشتن، اونم اینه که ما نمیتونیم با استناد به یک عبارت مراد جدی نویسنده رو کشف کنیم. ما باید مبانی او رو هم بشناسیم، مخصوصا وقتی فیلسوفه. طبق این مبانی که حقیر عرض کردن، یعنی اون مباحث کبروی که ارائه شد، دیگه وقتی اینجا میرسیم باید یه تفسیری طبعا از این عبارت ارائه بدیم که با اون مبانی کلی در واقع سازگار باشه. و اگر این نکته مورد توجه قرار بگیره، ذره انصاف در قضاوت شاید بهتر باشه. حالا صرف نظر از این عبارت معروف و مشهور که معرکه آرا بوده، 6 تا عبارت دیگه هم هست که همشو نمیرسم، ولی یکی دو تاشو اشاره میکنم. میخواد یه رفت و برگشتی داشته باشیم من در ادامه بحث، یا اگه میخواد من بحثمو تکمیل کنم بعد خدمت عزیزان، چون معمولا آقایون 45 دقیقه تموم نمیشه، شما میگید 45 دقیقه که یه ساعت تموم کنم. بله، در مورد اون عبارت‌های ششگانه، حالا سروران ارجمند حتما همه رو جز جز ملاحظه خواهند کرد، من یکی دو موردش رو فقط عرض بکنم برای اینکه بتونم به تو این زمان بحثم رو تمام کنم. عبارت دیگه‌ای که موجود داره مثلا در مجموعة الرسائل 9 صفحه 289، اونجا بعد مجددا بحث زن رو ملا صدرا به میان می‌کشه. در تفسیر آیه شریفه 13 جاسیه، و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، اونجا توضیح میده، میگه این تسخیری که در آیه آمده این تسخیر عرضیه نه تسخیر ذاتی. تسخیر ذاتی یعنی شما تو مراتب وجود به اون مرتبه وجودی که در طول شماست اشراف دارید، مثل کسی که ولایت تکوینی داره، یا مثل رابطه نفس نسبت به افعالش، این تسخیر تکوینیه. میگه غیر از این تسخیر ما یک تسخیر عارضی هم داریم. این تسخیر عارضی مثالهایی دارد. بعد شروع میکنه برای این تسخیر عارضی که یک رابطه تکوینی نیست، طبعا یک رابطه اعتباری است، مثالهایی میزنه تا میرسه به اینجا. میگه یکی از مثالهای تسخیر اعتباری یا عارضی، تسخیر زنان و کنیزان برای بقای نسل و تولید نسل. تسخیر زنان و کنیزان برای، اگر کسی با ادبیات فمینیستی مخصوصا آشنا باشه اینا رو بخونه، خب خیلی برایش سنگین میاد. این یک عبارت. عبارت دیگری که مایلم اینجا مطرح بکنم در شواهد ربوبیه صفحه 347، این آدرسایی که میدم همه متناسب با نرم افزار نوره که دقیقاً درود. در اونجا جناب ملا صدرا بحث عمل کاهنان رو پیش میکشه، افرادی که به حسب ظاهر مشغول به امور عجیب و غریب هستند، و میگه برگ برنده اینها در واقع ایجاد ترسیه که در افراد محقق میکنن، قوای حسیشون رو در واقع فعال میکنن و ترس در اونها ایجاد میکنن و از این طریق در واقع برگ برنده به دستشون میاد. بعد میگه برای این برخوردشون میرن سراغ کیا؟ میرن سراغ کودکان و زنان. زنان رو عطف میکنه به کودکان، زنانی که دارای قوه ادراکی ضعیف نسبت به امور بی ارزش هستند. من متن شواهد رو اینجا ندارم، ترجمهش رو عرض کردم. خب زنانی که، یعنی کاهنان میرن سراغ آدمای ضعیف، اینا رو فریب میدن مثل کودکان. یک، بعد میگه زنان. اون وقت چه زنانی؟ زنانی که قوه ادراکی ضعیف دارن، اونم نسبت به امور بی ارزش. این هم یک عبارته. و یک عبارت دیگه هم مایلم بخونم اینجا محضرتون، باز در مجموعة الرسائل 9 صفحه 153. در اینجا از نفوس عوام یا همون مردمان عادی سخن میگه و بر این نکته تاکید میکنه که این نفوس ضعیف اشتیاقی به تحصیل کمالات علمی و فعلیت مراتب عقل نظری و عملی ندارن، همون ملاک برتری ندارن، نفوس عادی ندارن. بعد اضافه میکنه، این ترجمه عبارتش میگه نفوس زنان، دیوانگان و افراد ضعیف العقل نیز مانند نفوس عوام است. شاید صریح ترین و زننده ترین عبارت هم باشه که اینجا میگه زنان مثل عوامن و دسترسی به اون مراتب بالای عقلی ندارن. یعنی که الان همه بافته های منگار با این عبارت چی؟ یه جورایی پنبه میشه. اینان سعادتی شبیه سعادت کودکان یا اندکی قوی تر از آن دارن، نمیتونن به مراتب بالا برسن، به گونه ای که سعادت آنها متناسب با قوای موجود در آنهاست. این حالا دو سه تا عبارت دیگه هم هست، من بگذرم. در مقام بررسی این عبارات من دو سه تا نکته عرض کنم دیگه، عرضم رو جمع‌بندی کنم، عذرخواهی میکنم خیلی هم طولانی شد. نکته اول این است که سروران ارجمند، میدونید صدرا یک فیلسوف مبناگراست. روش فلسفی ایجاب میکند که ادعاهای نظری در یک سیر برهانی برگرده به بدیهیات و برگرده به ام الغذایا. و اگر توی این پارادایم، توی این چارچوب ادعایی مطرح بشه که این مسیر رو طی نکرده، ما نمیتونیم بهش بگیم ادعای فلسفی و در واقع یک حکمت. این وارد دستگاه حکمت نمیشه. خود ایشون هم تصریح میکنه در مبدأ و معاد صفحه 266 تصریح میکنه که روش ما بیان کلمات شعری و موعظه های خطابی بدون برهان نیست، زیرا به غیر برهان نمیتوان اعتماد کرد. یا حتی در اسفار جلد 7 صفحه 326 اونجا حتی مکاشفه عرفانی و تقلید از شرع رو هم بدون برهان برای اثبات مدعای فلسفی کافی نمیدونه. اینها رو تصریح میکنه. یا صریحاً در عرض شود خدمت شما باز اسفار جلد 9 صفحه 234 اونجا صریحاً میگوید اما ما به آنچه برهان قطعی به آن اقامه نشود اعتماد کامل نداریم و در کتب فلسفی خود چنین چیزی را بیان نمی کنیم. این مسلمه، هم از نظر شخص ملا صدرا، هم از نظر سایر فیلسوفان اسلامی که شما اگه میخواد یک بحثی ارائه بدید باید تو پارادایم مبناگرایی قرار بگیره و برهانی باشه. خب حالا سوال اینه، در این 7 عبارت که جناب صدرا متعرض مسئله زن شده و ادعاهایی رو مطرح کرده، آیا برهانی هم اقامه کرده؟ بنده گشتم چیزی پیدا نکردم. اون قواعد کلی که میگه همه مبتنی بر مبانیشه، یعنی برای اونا برهان داره، برای اونا برهان داره، ولی اینجا که میرسه ما برهانی پیدا نکردیم. لذا با همه احترامی که برای شخصیشون قائلیم نمیتونیم این حرفا رو فلسفی محسوب کنیم. حالا اگر برهانی هست باید مطرح بشه، بشنویم ببینیم که به چه شکل هست. این یک نکته. نکته دوم این که ادعای فرودستی زن در این عبارتهای 7 گانه نه تنها مبرهن نشده اونطوری که حقیر دیدم، بلکه با مبانی خود حکمت متعالی هم سازگار نیست، مبانی که ما در بخش اول عرایزمون عرض کردیم. لذا اینجا ملا صدرا کأنه داره از مبانی خودش فاصله میگیره اگر نتوان این عبارات رو توجیه کرد. به تعبیر طلبگی خودمون اگر این عبارات نص باشه، صریح باشه، ظاهر نباشه یا حتی مجمل نباشه، اون وقت باید بگیم ملا صدرا اینجا مبانی خودش رو زیر پا گذاشته. اولا برهانی اقامه نکرده، یک. ثانیا با مبانیش مخالفت کرده، دو. و ثالثا نکته سوم اینه که حقیر گمان میکنم این عبارات 7 گانه نص در فرودستی زن نیست. برخیشون اتفاقا ظاهر در خلاف اینه، برخیشون مجمل، اینا رو به تفصیل آوردم تو مقاله، و برخیشون البته ظاهر در فرودستی است، نس نه، ظاهر در فرودستی و جنس دوم بودن زنه که طبعا باید اینها رو توجیه کنیم. یه نکته کلیدی که اینجا به عنوان آخرین نکته عرض کنم، یه نکته کلیدی که اینجا خیلی راهگشاست اینه که جناب صدرا در تمام این موارد 7 گانه اصلا بحثش بحث زن نبوده، بحثش چیز دیگری بوده، از باب مثال وارد به مسئله زن، همش مثاله، همش مثل، یعنی در هیچ کدوم از اینها مستقلن مسئله زن مسئله صدرا نبوده، مسئلهش تفسیر تسخیر بوده. مثلا فرض بفرمایید زن رو مثال بود، یا مسئلهش این بوده که یه دستن نمیتونن به مراتب بالای عقلانی برسن، بعد زن رو مثال زده. حالا اینجا سوال پیش میاد، این زنانی که صدرا بهشون مثال زده، قضایای خارجیه به نحو قضایای خارجیه مثال زده یا قضایای حقیقیه؟ من گمان میکنم اینا قضایای خارجیه، یعنی ملا صدرا زنی که در جامعه خودش بوده و در ذهنیتش مستقر بوده اون زن رو به عنوان مثال میاره. طبعا آدم وقتی مثال میخواد بزنه نمیره مثالهای ایدئالی و آرمانی که تحقق عینی ندارن اونا رو بیاره، مثالی میاره که تو کف جامعه موجوده. خب حالا سوال، زنی که در عصر صدرا وجود داشته آیا در بر اساس ملاک‌های صدرایی به کمالات وجودی میرسیده؟ آیا اصلا چون میدونید سهم عقل نظری رم بیشتر میکنه صدرا برای کمالات وجودی تا عقل عملی، که بعضی اینو به عنوان یه قدح وارد کردم حالا کار ندارم. زنی که در عصر ملا صدرا بوده چقدر تلاش نظری داشته؟ چقدر حضور فلسفی داشته؟ چقدر حضور به اصطلاح فعلیت عقل عملی رو داشته؟ طبعا اینا کم بوده. لذا چنین زنی تو چنین شرایط اجتماعی طبعا میتواند مثال برای مباحث صدرا باشه. لذا من گمان میکنم این مثالایی که صدرا زده قضیه خارجی است. و اگر ما بخوایم به صرف مراجعه به این عبارات اینها رو قضیه حقیقیه محسوب بکنیم، من فکر میکنم این روش تحقیق دقیقی نیست. روش تحقیق دقیق همین است که مبانی صدرا استکشاف بشه و بعد اینها به هم عرضه بشن تا به یک جمع‌بندی برسیم. جمع‌بندی که بنده رسیدم همینه که ملاک برتری در حکمت متعالیه کمالات وجودی از طریق فعلیت مراتب عقل است و جنسیت در این میان هیچ اثری ندارد. بابت تصدی از همه سروران ارجمند عذرخواهم، در خدمتتون هستم.
خب خیلی ممنون، متشکر از جناب دکتر شجریان عزیز، تشکر میکنیم خاطر ارائه بحث خوبشون. در خدمت عزیزان هستیم. حالا اگر اجازه فرمایید دوستان عزیز حاضر در نشست، ما دوستانی که به صورت مجازی خدمتشون هستیم، عزیزان میتونن صوتشون رو وصل بفرمایند، سوالات خودشون رو مطرح کنند در خدمت. حالا من اون مواردی هم که مکتوب نوشتن یادداشت کردم از استاد میپرسم. دوستان عزیزی که به صورت صوتی میخوان سوالشون رو مطرح بفرمایند در خدمتشون هستیم. حالا ما معمولا دوستانی که حاضرن حالا من نگاهم اینه آقای دکترشون امروز جلسه ظاهرا خانوما بیشتر تشریف دارن، من اسامی رو که نگاه میکنم بله فکر میکنم ملاکو به از خانمای بزرگوار اگر شروع بفرمایند در خدمت هستیم. به صورت صوتی هم میتونن صوتشون رو وصل بفرمایند، سوال خودشون رو مطرح کنن. ما سوالا که مطرح شده آیا دکتر میخواد از دل یادش بفرمایند آخر همه رو با هم جمع‌بندی، ممکن سوالات مشترک باشه یا یعنی رفت و برگشت نداریم، حالت آخر کار باشه که بتونیم. خب عزیزان در خدمت هستیم، بفرمایید. امروز ماشاءالله استقبال خوبی هم شده از نشست به صورت مجازی، حدود 20 نفر جلسه تشریف دارن. بفرمایید عزیزان به صورت صوتی میتونن وصف بفرمایند و سوال خودشون رو مطرح کنن. حالا تا عزیزان وصف میکنن که صوتی مطرح بفرمایند، من دو سه تا نکته که یادداشت کردم عرض میکنم آقای دکتر که از سال یادداشت بفرمایید آخر کارت پاسخ ها.
بله.
یه سوالی بوده که به معنی اینکه یک از عزیزان صداشون وصف بشه بنده صحبت خودم قطع میکنم. یه سوال اینه که آیا از بحث کمال زن و مرد به این میرسیم که کمال زن در خانه نشینی است؟ یه سواله. بعد نکته بعد این که نظر ملا صدرا در رابطه با زنان بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیها چی هستش؟ یه نظری دارن در این رابطه؟ یه خانم بزرگوار دیگه هم خانم برزگر فرمودن که یکی از اساتید در واقع که داره شواهد ربوبیه بودن، ایشون اون حیوان رو با فتح آب یا در واقع تلفظ کردن بر حیوان و اگر اینجوری باشه به معنی زنده تر و شاید دیگه نیازی به این بحث نباشه که ما نکات دیگرش رو بیان کنیم. در واقع حیوان گفتن این. و این سه تا سوال باز خانم آقای خانم رضایی، فقط توجه به زنان آن زمان چقدر میتواند ملاک صحبت یک فیلسوف باشد، در حالی که این بزرگان پیشینه دینی هم دارند و مطمئنن باید متوجه این پیشینه هم بوده باشند برای بیان نظرش. اینم از این دیگه من سوالی نمیبینم عزیزان. با تشکر از دوستان که اینو بالا بودن. نه بالا که سوالی نیستش، ممنونم از شما. یه حالا نمیده خانم برزگر به صورت بله احتمالاً به صورت سوال که نیست، بله فرمودن حضرت ملا صدرا نظریاتشان در مورد زنان رو بر اساس قرآن بیان فرمودن نه زمانه. نوزدین ما در خدمت عزیزان هستیم اگر به صورت صوتی سوال دارن. آقای دکتر لکسایی، آقای دکتر شریف لکسایی، ما خدمت شما هستیم. فکر میکنم شروع به حضرت عالی باشه آقای دکتر تا بزرگواران دیگه هم میخوان صحبت کنن. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم و رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از جناب آقای دکتر شجریان عزیز. یک بحث چالشی و مهمی رو مطرح فرمودن، عمدتاً هم تو ذهن کسانی که به هر حال این بحث رو شنیدن یا مطالعه کردن پرسش ها و چالش های زیادی رو ایجاد میکنه. حالا چون حضرت عالی مقاله مستقلی هم نوشتید راجع به این بحث، خب اون مقاله مغتنم هست. حالا اگر عنوان کامل رو بفرمایید که دوستان آدرسش اینا رو هم پیدا کنن من رو صفحه خوبه که دوستان ملاحظه بکنن اونجا. اون تا حالا من اون جهاتی که در واقع این تعابیر رو ایجاد کرده و این در واقع نگاه رو میتونه ایجاد بکنه با ارجاع به اون مبانی شاید یه مقدار زیادی از اون قابل رفع باشه. و در واقع ما وقتی تفسیر ملا صدرا رو از این بحث ارائه میکنیم بر اساس ارجاع به اون مبانی میتونیم توضیح بدیم و ارزیابی بکنیم و نتیجه گیری هم الزاماً داشته باشیم اونجا. یا حالا تفسیری که برخی از بزرگان دیگر ما مثل علامه جوادی آملی، علامه جعفری و حالا از علامه طباطبایی هم دوستان یاد کردن در جلسه، این فرمایشات این بزرگان رو هم که راجع به این مباحث میشنویم یه مقدار نگاه در واقع میبینیم متفاوت از این تعابیریه که ممکنه نادرست فهمیده بشه یا حتی تعابیر به هر حال تعابیر شاید امروزه تعابیر خیلی خوشایندی نباشه. من فقط یک نکته ای رو عرض میکنم که در رفتار و این بزرگ میبینیم، حالا شخص خود ملا صدرا وقتی ایشون مثلا مشکله علمی مواجه میشد، ایشون از کهک پا میشد میامد حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و استمداد میطلبید و در واقع تقاضا میکرد که به واسطه ایشون مشکل علمی و فکری که به وجود اومده حل بشه. و حالا دیگر بزرگان رو در دوره معاصر هم ما داریم اکنون هم میبینیم که نحوه مواجهه با مثلا حرم حضرت معصومه و شخص حضرت فاطمه معصومه سلام الله چجوری هست یا اظهار ارادت هایی که میشه نسبت به این بزرگان. به هر حال اون شیوه عملی ملا صدرا اینجا میتونه باز به ما نشون بده که نگاهش و جایگاهی که به هر حال برای مقام ثانی زن قائل بوده به هر حال چقدر متفاوت بوده و چقدر در واقع نسبت به این تعبیر یا تعابیری که حالا در آثار ایشون هست در واقع متفاوت هست. من فقط همین نکته رو عرض کردم. حالا اون تعبیری که جناب استاد کبیر هم دارن به نظرم اونم میتونه قابل توجه باشه و اون تفسیر و اون فهمی که اینجا دوستان نوشتن میتونه در واقع یک باز اونم تفسیری و راه حلی باشه برای این مطلبی که ملا صدر آورد. ولی در اون تحلیلی که حاج ملا مرحوم حاج ملا هادی سبزواری دارن، بندم با جناب عالی هم نظر هستم که فرمایش حاج ملا هادی سبزواری قابل توجیه نیست و شاید اون نکته ای که ایشون مطرح فرمودن با اونچه که ملا صدرا هم مطرح کرده خب خیلی متفاوت باشه. و حالا اگر میتونیم عبارت هایی که اونجا اومده و اون عبارت رو جور دیگری هم بفهمیم و اون انقطاعی که اونجا میتونه حاصل بشه و اون جمله و منها برگرده در واقع به اون عبارت قبلی و اصلا بعد از اون بخش در واقع حالا حیوان یا حیوان اصلا نیاد و اون خب کاملا باز متفاوت میشه و این میتونه یک تحلیل دیگری، یک پاسخ دیگری باشه برای اینکه نگاه مولا صدرا هم نگاه سنگینی وجود نداره اینجا. خیلی ممنونم، مجدد تشکر میکنم از جناب عالی و همه دوستان که این نشست رو و این جلسه مهم رو برگزار کردن. اگر حالا به اصطلاح تو این بحث مباحث دیگری هم باشه، من از دوستان تقاضا میکنم باز نشست های دیگری هم بتونن برای این بحث برگزار بکنن که دوستان ما استفاده بکنن، خب خیلی میتونه مناسب باشه. خیلی ممنونم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب خیلی ممنون از جناب آقای دکتر شریف لکسایی، مدیر محترم گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی. در خدمت سایر اساتید و عزیزانی هستیم که در جلسه به صورت برخط حضور دارن. خانم برزگر هم فرمودن که خب یکی از کتابایی است که یکی از نویسندگان معروف نوشتن و جز دروس اجباری هم هست که خب طلبای خانم میخونن و توی یکی از صفحات هم اومده که ملا صدرا زن را در ردیف حیوانات منزله حیوان یا منزله حیوان شمال است که میگن جز کتبی است که خب میخونن اجبارن. این از این. بعد خب در خدمت سایر عزیزان است، بفرمایید. من چون اسامی رو یه بخشش دارم میبینم، حالا تک تک امکانش نیست که اسامی عزیزان رو ببرم. آقای تیموری، خانم برزگر، آقای دکتر غلامی، گنجوی، نمیدونم خانم یا آقای رضایی، خانم صفایی، آقای حسینی، خانم حسینی، آقای پزشکی، آقای دکتر پزشکی، احتمالاً آقای یعقوبیان یا خانم یعقوبیان. چون میگم جلسه بالاخره موضوعش جایگاه انسانی زن هست و بحث حکمت متعالیه، ما عزیزان فکر میکنم اغلب شاید خانم ها باشن، حالا آقای خانمش ننمشته من اصخایی میکنم. خب ما در خدمت آقای دکتر یزدانی مقدم هستیم که در جلسه حضور دارن، ایشون بفرمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از دوستان محترم جناب آقای دکتر شجریان. مایه خیلی خوشحالی من هست که ایشون تو این بحث وارد شدن و این بحث رو به این خوبی جلو آوردن و واقعا قابل تقدیر هست و مایه خوشحالی و خرسندی هست. حالا یک مقدار همدلانه با ایشون من میخوام صحبت بکنم. ببینید اون عزیزی که گفته خانم ها حیوان هستند، این جمله به معنای توهین به خانم ها نیست. یعنی خانم ها حیوان هستند همونطور که آقایون هم حیوان هستند. یعنی شما آقایون رو جزو جمادات که حساب نمی کنید، که جزو نباتات که حساب نمی کنید، که شما میگید که آقایون هم حیوان یا حیوان هستن. حیوان و حیوان، این بس اینه که شما آیا مثلا این رو میخواید به سبک عرب ها تلفظ کنید، مثلا ان دار الاخره لهی الحیوان، یا میخواید که مثلا به صورت که در زبان فارسی به کار میره حیوان مثلا به کار میره و اخیرا میکنید که حیوان هم بگه. از نظر معنا فرقی نداره، تمام که ممکنه شما به صورت تقابل هم استفاده بکنید. مثلا حیوان خبر ندارد ز مقام آدمیت. اونجا که میگه حیوان خبر ندارد ز مقام آدمیت، حیوانی که انسان خارج از اوست رو داره مورد توجه قرار میده. پس اینجا حالا بنده اگه بخوام، برای اینکه من نگران هستم که بحث پخش بشه، توضیح بدم. حیوان بگیم، حیوان بگیم، حیوان بگیم، این از نظر معنا تفاوت نداره. بله، مثلا یه تفاوت لغوی گفتن حیوان مثلا مصدره، حیوان صفت مشبهه هست و حیوان هم مثلا تو استعمالات فارس زبان ها وارد شده. اما اینکه ما ازش موجود دارای حیات بفهمیم، همه اتفاق دارن، خانما حیوان یا حیوان هستن، طور که آقایون هم حیوان یا حیوان هستن، یعنی جماد نیستن، نبات نیستن. به این معنا هر بزرگواری فرموده باشه درست گفته، و ممکن هم هست که ما در یک شعری، در یک جمله‌ای، در یک گفتاری میان حیوان یا حیوان و انسان تفاوت قائل بشیم. اون تفاوت هم تفاوت اعتباری است که با همون توضیحی که بنده عرض کردم. این یه مطلب بعد که ممکنه موجب سوء تفاهم بشه، اون مسئله چی بوده، این بحث این که این قضیه خارجیه هست. منظور از قضیه خارجیه صرفا این نیست که مثلا زمان جناب ملا صدرا مصادیق این بوده، همین زمان خودمون. شما الان میتونید بگید بابا این بچه ها زود گول میخورن، میتونید بگید خانوم ها هم زود گول میخورن، و چه بسا که شما بگید بابا این آقایون هم زود گول میخورن. درست شد؟ و در همینی که شما دارید میگید، مثلا یک کودکانی ممکنه پیدا بشن که این کودکان همون هم گول بزنن، خودشون هم گول نخورن. یا خانوم هایی باشن که مثلا فرض کنید اصلا تدبیرات جهانی داشته باشن، مثلا شما در بین همین خانوم ها همین خانم مثلا میرزا خانی رو دارید، در بین آیون هم به شهر هیزن. ما میگیم که این قضیه خارجی هست، یعنی ما به یک سری مواردی در خارج فعلا توجه داریم، نه اینکه همه مواردی که در خارج بوده به همه اونها توجه داریم. چرا؟ برای اینکه مثلا فرض کنم همونطور که استاد محترم آقای دکتر شجریان هم اشاره فرمودن، شما فرض بفرمایید زمان ملا صدرا ما یه بانوان فریخته ای داشتیم، مثلا اون خانم هایی که فرزندان جناب مجلسی بودن، فاطمه بیگم و آمنه بیگم ظاهرن، و یا خود دختران جناب صدرا، اینا خیلی اهل فضل و کمال بودن، این اصلا شکی توش نیست. بلکه اصلا هم بالاتر، مثلا فرض بکنید مثلا در بین انسان ها، من یه وقت این پرسش رو با هم مطرح کردم برای دوستانی، گفتم از نظر ما که حالا مسلمان هستیم، شیعه هستیم، مثلا فرض کنید فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ما یک طرف بزنیم، تمام این آیون منهای مثلا معصومین دیگر، یعنی منهای پیامبر و 12 امام، تمام این آقایون رو یه طرف بزنیم به فاطمه زهرا سلام الله علیها رو یک طرف بزنیم، شما عقل کدوم یک رو بیشتر می‌دونید؟ شما معتقد هستید و عقل فاطمه زهرا سلام الله علیها و اون مراتب کمال فاطمه زهرا سلام الله علیها اصلا از همه این آقایون همه روی همدیگه هم بیشتر هست؟ کما اینکه همین اشاره کردن هم جناب آقای دکتر شریف لکزایی، هم ما همه توی ذهنمون هست دیگه، مثلا خدا رحمت کنه آقای مشکینی رو میگو به آقای بروجردی، پیرمرد 90 ساله میامد کنار حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها و میستاد، میگفت یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه، یعنی شما مرجع تقلید عام شیعه، این میاد و خواستار شفاعت از فاطمه معصومه که از فرزندان حضرت فاطمه هستن. این قضایای خارجی که ما میخواییم بگیم، یعنی یک مواردی در خارج، نه همه موارد خارجی. چرا؟ برای اینکه اون زمان هم خانم های فریخته بودن. ببینید همین الان هم مثلا ببینید الان شما توی جامعه نگاه میکنید، میگن این تبلیغات تلویزیون، همین تلویزیون خودم، این تبلیغات چه کسانی را هدف قرار داده؟ کسانی که ضعفاء العقول هستن، نه اینکه عقل ندارن، عقل دارن اما به همشون خیلی مثلا سیلان و جولان داره، خیالشون خیلی قوی هست، از طریق وهم و تخیل در اینها مثلا نفوذ میکنن. اما خیلی هم هستن تو همین جامعه، مثلا چه تلویزیون باشه چه بالاتر از تلویزیون باشه، در اونها اینا اصلا اثری نداره و به قول استاد محترم اصلا دنبال بحث برهانی هستن، این که میگن اصلا حساب کتاب داره حساب کتاب نداره، مثلا مبنا داره مبنا نداره اینا. یعنی شما این دو گروه رو هم مثلا بین آقایون دارید، هم بین خانمان دارید، هم بین کودکان دارید، هم بالاتر از کودکان دارید. کما اینکه الان دیگه همه ما اعتقاد داریم که مثلا فرض کنید مثلا قرآن فرموده دیگه که مثلا حضرت عیسی مثلا همون که به دنیا آمد گفت اینی عبدالله آتان الکتاب مثلا و اوصانی به صلاة و زکات ما دمت حیا مثلا، یا حضرت یحیی به دنیا آمد. خب این که وجود خارجی داره ملا صدرا این رو که داره نمیگه، یا جواد الائمه علیه الصلاة و السلام ایشون که مثلا در همون عالم کودکیشون از نبوغ برخوردار بودن، از گفتن که حالا من این از آیه مشکینی بازم شنیدم خدا رحمت بفرمایید همه اساتید ما رو، ایشون میگفت که امام جواد علیه السلام در مثلا حالا بیرونی منزل نشسته بودن، بلند شدن رفتن در اندرونی و گفتن پدرم امام رضا شهید شد. بعد اونجا گریه کردن گفتن شما از کجا فهمیدید؟ گفت برای اینکه امامت به من منتقل شد. گفتن این از کجا بفهمید؟ گفت برای اینکه من یک خوف و خشیتی نسبت به خداوند در خودم احساس کردم که قبلا احساس نمی کردم. انما یخش الله من عباده العلماء، یعنی معلوم علم آقا اونچنان افزایشی پیدا کرد که به دنبال اون افزایش علمی خشیتش افزوده شد و از اینجا متوجه شد که امامت به ایشون منتقل شده. این در کی بوده؟ در دوران کودکی بوده. شما الان دو دستمون رو میتونیم رو قرآن بذاریم بگیم این مطلب قضیه خارجیه‌ای که جناب صدرا گفته ناظر به امام جواد علیه السلام نیست، نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست، یعنی نسبت به فاطمه معصومه سلام الله علیها نیست، نسبت به انبیای مانند حضرت عیسی و حضرت یحیی نیست. میگیم آقا یه چند تا مورد خارجی رو ایشون گفته برای تقریب به ذهن، کما که الان شما هم مثلا یا مثلا این بچه ها زود گول میخورن، در حالی که خود شما الان میفهمی که با بعضی از این بچه ها هستن اصلا یک پا برای خودشون نابغه هستن، شما اونا رو که دیگه در نظر ندارید. پس قضیه خارجی بودن در مقابل قضیه حقیقی بودن، خب ظاهرا منظور استاد محترم این است که قضیه اگر حقیقیه باشه تمام افراد رو میگیره، اما قضیه خارجیه باشه بعض افراد رو میگیره. این بعض افراد همشون به تناسب برای اینکه به ذهن اون طرف خودشون بهتر القا بکنن گفتن کودکان و زنان و چی بس هم مثلا از ایشون بپرسی با که آقا این دختر خانمای خودت هم میگی یا نه؟ میگه خب معلومه که نمیگم و این دختر خانمای من بر خیلی از این مثلا فیلسوفان و شاگردان خودم مثلا ترجیح دارن. خب این در رابطه با بس قضیه خارجیه که استاد محترم فرمودن و فرمایش خیلی خوبی هم بود و خیلی قابل استفاده بود. این درباره این موضوع. یه مسئله دیگری هم اگر ببینید در گذشتم همین بوده، حالا اون بحث های دیگر دیگه من فکر کنم از همینجا اون بحث های کاهنان و ضعفاء العقول و اینا همه دانسته میشه دیگه، اونچنان لازم نیست که ما اونجا توضیح بدیم واقعا. اما یه مشکلی هست، یعنی در فرمایش جناب استاد آقای دکتر شجریان چون یه اگری گذاشتن که اون اگرش خیلی بزرگ بود و خیلی وسیع هست و اون اگر باید درست بشه. یعنی اگر ما قبول کردیم به فرمایش استاد محترم که اگر در شرع مقدس اینطور فرمودند، اگر در اخلاق به این نتیجه رسیده ایم، اون وقت که بله اون همون چه. ولی این اگر این اصل دعوا سر اگره، از طرفین هم سر دعوا سر اگره. یعنی الان بنده فرض بکنی یا شما بگیم من به عنوان یک جامعه شناس، به عنوان یک روانشناس، به عنوان یک کسی که مثلا اصلا کل عالم سیاست و اجتماع اینا رو میدانم و میشناسم، ما واقعا نمیتونیم به این نتیجه برسیم که آقا حضور بانوان در صحنه اقتصادی، در صحنه سیاسی، در سطح جهان لزوماً و 100% مثبت بوده و یا لزوماً و یا 100% منفی بوده، چون قرائن فعلا در هر دو جهت وجود داره. من فقط عدالت میکنن چیزی هم نداره، لطفی هم نداره، اما یادآوری میکنم این بیانیه که عده زیادی از بانوان سیاسی در اروپا اینا با هم دیگه بیانیه مشترک دادن که اگه اشتباه نکنم همین خانم‌های مشهور که وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی بودند و دیگران همه جزء امضا کنندگان بودند و همه اینها اظهار این می‌کردن که مثلا به طرق گوناگون مورد آزارهای گوناگون واقع شدند و این صحنه سیاست و اجتماع برای بانوان تا اون زمان که حالا زمان صدور این بیانیه است که همین یکی دو سال پیشه مثلا مناسب نیست. و همینطور همین جنبش میتو که دیگه دوستان همه از همه از ما بهتر اطلاع دارن که این جنبش داره اظهار میکنه که آقا این نمیدونم وسعت این اوضاع نامناسب زیاده. این از این طرف. از اون طرف هیچ کدوم از ما هم که اینجا هستیم حضور زنان در عرصه علم و دانش و سیاست و اقتصاد و اجتماع رو به طور کلی من نمی کنیم و باهاش مخالفت نمی کنیم. علتش هم روشنه، یعنی شاهد داریم، مثلا ما شاهدی دینی داریم، میگیم فاطمه زهرا سلام الله علیها یک حضور سیاسی قوی و تعیین کننده داشته، بلکه شما الان بعد 1400 سال هم به همون عمل فاطمه زهرا سلام الله علیها استناد میکنید. یا میگید همین حضرت زینب، حالا این اصطلاحی هم که برای ایشان به کار میبرن میگن عقیله بنی هاشم. عقیلم عزیزان میدونن دیگه به چه معناست، به معنای اون خانوم محترمی هست که در منزل حضور داره و مثلا بی جهت از منزل خارج نمیشه. معنای لغوی عقیله همین هست تقریبا. همین خانم مثلا میخواست سر مثلا مزار بره در همین قبرستان بقی حضور پیدا کنه، با محارم و مثلا برادران و اینا حضور پیدا میکرد. بعد همین خانم در صورت ضرورتش ما میبینیم مثلا با اون خطبه ها و با اون حضور سیاسی، اجتماعی، نظامی، هر چی که شما بگید مثلا غوغای برپا میکنه. پس ما نافی حضور زنان به طور مطلق در صحنه علم و سیاست و اقتصاد و اینا نیستیم. از اون طرف اگر منصف هم باشیم در جهان معاصر، اینایی هم که منصف هستن مثبت حضور مطلق هم نیستن و بنده های خدا، یعنی میگن این حضور مثلا مشکلات خودش رو داره. من خواستم اشاره بکنم که ایشون یه اگری فرمودن که این اگر یک عرصه وسیعی هست برای کار و تحقیق و پژوهش های آینده. من شخصا استفاده کردم، آجرکم الله، خیلی خوب بوده. سالم باشید. استفاده میکنم بازم از استاد محترم، از عزیزان دیگه.
خب خیلی ممنون از حاجت الاسلام بسیم جناب دکتر یزدانی مقدم، دانشجوی محترم گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی، و خانم دکتر کیخا عضو محترم ترمی دانشگاه شهید بهشتی تهران هم ظاهرا سوالی دارن نوشتن که منم صحبتی داشتم. در خدمت هستیم خانم دکتر، بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای امیر خلیلی و جناب آقای شجریان به خاطر بحث خیلی خوبی که ارائه کردن. یعنی حقیقتا من خودم لذت بردم از این بحث، خیلی متقن و محکم بحث کردنش. من برای تکمیل بحث ایشون یه بحثی دارم که البته من اینو این بحث رو توی تحقیقاتی که جناب آقای دکتر امامی جمعه انجام دادن اینو از اونجا وام گرفتم در واقع، که ایشون در باب نقش زنان حکیم، اونم حکمت متعالیه، یعنی زنانی که با حکمت متعالیه آشنا بودن در انقلاب، در جریانات و تحولات سیاسی اجتماعی ایران بحثایی کردن. گرچه ایشون معتقدن در همون زمان صفویه هم ما خانم های عالمه ای داشتیم، از جمله مثلا دختران علامه مجلسی، نوادگان فیض کاشانی که ازشون در تاریخ یاد شده. اما ایشون یه واقعی خیلی مهمتر و جالبتر رو بحث میکنن و اون هم از یه مدرسه بحث میکنن به اسم مدرسه صالحیه قزوین، که این مدرسه چند دهه قبل از دارالفنون که امیرکبیر تأسیس کرده، این مدرسه دایر میشه در قزوین و علمای خیلی بزرگ اونجا تدریس میکنن و شاگردی کردن در اون مدرسه. حالا اون نکته‌ای که به کار ما میاد اینه که اون کسانی که مدرسه رو بیان کردن که همون برادران صالحی هستن، اینها همسر و فرزندانشون هم توی این مدرسه حکمت یاد میگرفتن و میاد اینا رو مفصلشون بحث میکنه توی یک تحقیقی که مثلا همسر شیخ محمد صالح برهانی، آمنه قزوینی، ایشون فقیه و حکیم بوده و ایشون میره برای تکمیل تحصیلات خودش میره به کربلا در تکمیل فقه و اصول، و وقتی که برمیگرده اونجا درجه اجتهاد میگیره و وقتی برمیگرده اصلا این آقای شیخ محمد صالح زنان رو در مسائل فقهی کلا به ایشون ارجاع میدن و میگن از ایشون تقلید بکنن و ایشون حوزه های درسی داره. همچنین دختر این ملا محمد تقی برقانی، اینها هم این مباحث فقه و فلسفه رو مسلط بودن و جالبه که هر جا میرفتن اینها مدارس بزرگی داشتن و زنان زیادی میومدن و تو مجلس درسی اینها حاضر میشدن. در باب یکی از دختران این محمد صالح که ربابه هست، میگن متکلم و فیلسوف بوده، سخنرانی های خیلی قرار میکرده، حتی ناصرالدین شاه رو نقد میکرده این خانم. یا مثلا رقیه نوه ملا محمد صالح که میگن در تفسیر، در کلام، در حکمت این رساله هایی داره، حوزه تدریس برای زنان داشته و کلن از اعضای این خانواده خیلی ها رو ذکر میکنن که میگن اصلا نهضتی فلسفی که در این مدرسه ایجاد شد، این خودش توی اون تحولاتی که بعد ذکر میشه که در نهضت تنباکو زنان مثلا چه تحولاتی انجام دادن و اولین کسانی هم بودن که اومدن راهپیمایی کردن بر علیه ناصرالدین شاه، اینها اصلا همین مدرسه و همین حکمت متعالیه هست که نقش اساسی رو ایفا کرده. من فقط خواستم در تایید بحث جناب آقای شجریان این دلالت‌های تاریخی هم براش ذکر بکنم، ضمن اینکه اصلا دختران خود ملا صدرا هم خیلی ذکر شده که دختران عالمه‌ای بودن، چون اصلا هیچ مخالفتی هم نداشته با تحصیل دختران خودش و اینکه شکی داشته باشه در اینکه خانم‌ها مثلا فکر کنه که کمتر از آقایون در این زمینه‌ها میتونن وارد بشن. و یه نکته جالبی هم که حالا ذکر می‌کنن اینه که این آقای شجریان هم البته بحث کرد، یه اندیشمندی مثلا فرض کنید که در باب زنان صحبت کرده، در 99% قسمت ها دیدگاهشون طوریه که کاملا موافقن و بعد مثلا حالا ما یک مورد نادر رو بگیریم و همونو بزرگ بکنیم که اینها مخالف به بحث زنان هستن، واقعا این یک ظلمه به نظر من. و حالا اون که این فردی که همچین قضاوتی میکنه چطوری به خودش اجازه میده بدون یک تحقیق همه جانبه این کارو بکنه، یک ظلم در حق این اندیشمند هست. خیلی متشکرم، من دیگه بحثی ندارم. تشکر میکنم از جلسه خوبی که برگزار کردی.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم دکتر کیخا. در خدمت سایر عزیزان هستیم، عزیزانی که در جلسه حضور دارن اگر سوالی دارن بفرمایید. من این نوشتارات زیاد شد، برخی دوستان حالا مستنداتی که بود در واقع پروی که سوال عزیزان که دیدگاه حضرت امام و حضرت آقا در رابطه با زنان چیه، برخی عزیزان مستنداتی آوردن دیگه اون سوالا رفت بالا و اگر عزیزان سوالی نکته‌ای دارن ما در خدمتشون هستیم، به صورت صوتی بفرمایید. اگر خیر در خدمت جناب استاد باشیم برای پاسخگویی به سوالات عزیزان. دوستان صوتی نداریم دیگه، اگر کسی میخواد ما در خدمت هستیم. اگر عزیزان اساتید حاضر. خب تشکر میکنم از عزیزانمون، در خدمت جناب دکتر خواهیم بود انشالله تا فرصت اذان که ما داریم. آقای دکتر حالا به صورت خیلی خلاصه اون دغدغه‌ها و سوالاتی که مطرح شد رو پاسخ بفرمایید. خیلی ممنون
میشم. در خدمت خواهش میکنم. من متشکرم از همه سروران ارجمندی که در بحث مشارکت کردند، مخصوصا استاد ارجمند آقای دکتر یزدانی مقدم که بار ما رو سبک کردن دیگه، یه سری ابهامات بحث رو مرتفع کردن. واقعا این وقت محدود اجازه تبیین مسائل رو نمیداد. نکاتی که ایشون گفتن کاملا مد نظر حقیر هم هست و همینطوری که فرمودن یه سری از سوالات رو هم ایشون در واقع تو توضیحاتشون پاسخ دادن که دیگه من متعرض اون سوالات نمیشم. تشکر هم میکنم از آقای دکتر شریف لکزایی هم بابت حضورشون در جلسه، هم بابت لطف و مرحمتی که داشتن. عنوان مقاله رو من اول جلسه های دکتر عرض کردم، فکر میکنم از اول جلسه توفیق نداشتیم خدمت شما باشیم. بحثی که ارائه شد مستفاد از دو تا مقاله علمی پژوهشی چاپ شده است که فکر میکنم تو حاشیه هم اسمشو گذاشتن. یکی از کاربرهای بزرگوار اسم مقالات رو گذاشتن، شماره رو هم یادداشت کردن. عرض شد خدمت شما که در مورد تفسیر عبارات ملا صدرا آقای دکتر لکسایی فرمودن باید به مبانی ملا صدرا رجوع کرد. کاملا با ایشان همدل هستم و این رو تصریح هم کردم، چند بارم فکر میکنم تصریح کردم، شاید هنوز خدمت ایشون نرسیده بودیم. واقعا هم همینطوره، یعنی بدون توجه به مبانی یک فیلسوف اگر بخوایم از مثالهایی که او زده مقصود و مراد جدی او رو استخراج کنیم، این به لحاظ روش پژوهشی اصلا ارزش نداره. یعنی اگه در یک پایان‌نامه‌ای، در یک مقاله‌ای یه چنین ارجاعی به کسی داده بشه، این اصلا مردوده و مورد قبول قرار نمیگیره و این اتفاق در مورد ملا صدرا گمان میکنم رخ داده. یه سری سوالاتی که به صورت مکتوب مطرح شده بود، من جسارتاً باید بگم جهتش اینه که بحث خوب تبیین نشده یا شاید تلقی نشده. وقت ما زیغه و نمیتونیم همه زوایای بحث رو تبیین کنیم. دوستانی که سوال کردن من توصیه میکنم حتما انشاءالله این مقالات رو ملاحظه کنن، اگر انتقاداتی هم بود خدمتشون هستیم. حل دقیق این سوالات با تبیین دقیق این بحث شکل میگیره و این فکر میکنم نیازمند جلسات متعدده. ما در این جلسه دورنمای بحث رو گفتیم، ضمن اینکه باید با ادبیات حکمت متعالیه هم شخص آشنا باشه که وقتی اصطلاحات به کار میره، به قول معروف ما فر رو که میگیم، شخص تا فرضات بره و بدونه که بحث دقیقا کجا رو داره مطرح میکنه، شاید یه جهت ابهام هم برای برخی از عزیزان در این باشه. مثلا در سوالها دیدم مطرح شده بود که در نهایت به این میرسیم که زن کمال زن در خانه نشین نیست. هرگز چنین چیزی رو بنده عرض نکردم. به تعبیر استاد ارجمندمون اون اگر بزرگ رو گذاشتیم روی میز که حل و فصلش طبعا وظیفه این پژوهش هم نبوده، باید جای دیگه ضرورت داره باید بهش پرداخته بشه، ولی اینجا ما بنا نبوده به اون بپردازیم. ممکنه در یک مقطع تاریخی خانه نشینی برای زنان مطلوب باشه، در مقطع تاریخی دیگه عکسش مطلوب باشه. باید شرایط رو با موازین عقل نظری و عقل عملی سنجید تا قضاوت کرد. عرض ما تماما اینه که آیا خانه نشینی مطلوب است یا مطلوب نیست، حضور در عرصه سیاسی مطلوب است یا مطلوب نیست. من فقط خواستم بگم اون حکم مطلقی که فمینیست ها می کنند، که اتفاقا خود متأخرین از این فمینیست ها از این اطلاق دست برداشتن، این قابل قبول نیست و این در حکمت متعالیه بلکه در هر نظام عقلی متقنی این قابل قبول نیست که ما ارزش گذاری مطلق کنیم، بگیم اصلا ملاک برتری حضور در سپهر اجتماعی زنان رو دعوت بکنیم نهاد خانواده رو تضعیف بکنیم بیان بریزن توی عرصه اجتماعی، خب این مطلوب نیست. بله تو شرایط مختلف برای افراد مختلف در اختزاعات مختلف قصه متفاوت میشه که اینها رو نباید در مباحث فلسفی عام به این شکلی که مد نظر ما تو این دوتا مقاله بوده بهش پرداخت، جای دیگه باید بهش پرداخته بشه. یا یکی از عزیزان نوشته بودند که ملاک صحبت یک فیلسوف نباید زنان زمان خودش باشد. بله اگر فیلسوف در مقام تبیین بحث فلسفی است این حرف درست، باید نگاهش فرازمانی و فرامکانی باشد. اما وقتی بحث فلسفی او به سرانجام رسیده، حالا میخواد برای این بحث فلسفی مثال بزنه، چه اشکالی داره که از زمان خودش استفاده کنه؟ اتفاقا اگر خلاف این باشه قبیحه و تقبیح میشه. بیاد مثالی بزنه که برای خوانندش مأنوس نیست. این مثال خوبی که جناب آقای یزدانی مقدم فرمودند که میگیم بچه ها رو گول میزنن، خب این منطبقه با اکثریت واقعیت های خارجی است، چون بچه ها گول میخورن. خب در این حالا من اگر بیام اون بچه خاص رو مد نظر قرار بدم، یه بحث کلی رو ارائه کنم، بعد بگم مثل بچه ها که گول نمیخورن، شما من رو یقه من رو میگیرید، میگه آقا اکثر بچه ها گول میخورن، چرا شما اون اقلیت رو میبینید؟ یعنی میخوام بگم یک نگاه حد اکثری، یک نگاه اکثری وجود داشته، بر پای اون نگاه اکثری ایشون این حرف رو زده. قضیه خارجی هم که عرض کردیم مقصودمون این بود، مراعات قالب. یکم هم معادلات در زمانه ما عوض شده، ما الان در عصری هستیم که تعداد زنان تحصیل کرده که ورود به دانشگاه پیدا میکنن از مردان بیشتره. آمارها رو مراجعه بکنید، حالا من اعداد ذهنم نیست ولی قبلا مراجعه داشتم، یعنی اقبال جامعه زنان به بحث علم آموزی و اندیشه به مراتب از گذشته بیشتره. این مواردی هم که فرمودید البته در گذشته بوده ولی جنبه قالبی نداشته. امروز به ما میگن بالای 60% 70% بعضی از رشته ها متقاضیان خانوم ها هستن و این نشان میده که تفاوت پیدا کرده. ما وقتی میخوایم کلام صدرا رو بفهمیم یه سفری باید با صدرا بکنیم در زمانه صدرا و اون وقت بهتر میشه این رو درک کرد. به نظرم شاید به این نکته خیلی توجه نبود. نکته بعد این که فرموده بودن نظریات ملا صدرا باید مبتنی بر قرآن ذکر بشه نه مبتنی بر زمانه. اتفاقا من تصورم اینه که اون مبانی که صدرا چیده کاملا منطبق با قرآن و معارف اهل بیت و معارف شیعی است. به صورت خاص اون نگاهی که به انسان دارد، اون ملاکی که برای برتری انسان ذکر میکند. شما حدیث جنود عقل و جهل رو ببینید یا کتاب عقل و جهل کافی رو ببینید، کاملا اونجا واضحه که ملاک برتری عقل است. خب ملا صدر داره همینه میگه. پیغمبر اکرم فرمود یا علی اذا رأیت الناس یتقربون الی الله بانواع البر فتقرب الیه بالعقل حتی تسبقهم. برو سراغ عقل، با عقل به خدا برس. این همینه که ملا صدرا میگه. یعنی ملا صدرا از چشمه مبانی اهل بیت، از چشمه قرآن و معارف اهل بیت سیراب شده، کاملا هم به نظر حقیر منطبقه و ده ها روایت و آیه در این زمینه داریم که مستحضر هستید. نکته دیگه ای به نظرم بقیه نکات هم پاسخ داده شد. از خانم دکتر کیخان به خاطر تذکر خوبشون تشکر میکنم. کاش این منبعی رو که ارجاع دادن به صورت دقیق معرفی میکردن. اگر در جلسه تشریف دارن اگر تایپ کنن ممنون میشیم که بتونیم انشاءالله به اون منبع از آقای دکتر امامی جمعه هم مراجعه بکنیم. من دیگه عرض خاصی ندارم، مجددا تشکر میکنم از همه عزیزانی که تلاش کردن این جلسه برگزار بشه و سلام علیکم و رحمت الله.
خب خیلی ممنون، تشکر میکنیم از جناب استاد حجت الاسلام و مستمعین جناب دکتر مهدی شجریان عزیز بخاطر بحث خیلی خوبشون و همینطور بحثی که باب جدیدی رو باز کرد. در واقع هم سوالات و هم نکات زیادی هم از سوی عزیزان مطرح شد، حالا به صورت نوشتاری و به صورت صوتی. اگر دوستان نکته پایانی دارن در خدمتشون هستیم، حالا اگر کسی سوالی باقی مونده، اگر خیر که ما جلسه رو به پایان می‌بریم. اگر نکته تکمیلی هست عزیزان در خدمتشون هستیم. یه نکته ای هم نمیدونم فکر میکنم آقای دکتر امیدی باشن اگر اشتباه نکنم، فرمودن که در صورت امکان در نشست‌های دیگری موضوع چگونگی فعالیت زنان در عرصه اجتماعی با تکیه بر حکمت متعالیه نیز به بحث گذاشته شود. خیلی خوبه انشالله. بله در خدمت شما هستیم آیه. ادامهش به نحوی که در باب چگونگی و کاربردی کردن اصول مطروح در این نشست پرداخته شود. خیلی عالی. خب حتی بلافاصله آفلاین شدم فکر کنم از اینکه بالاخره قرار باشه نشست رو ایشون یه خدمتشون باشه، فقط به صورت یک نکته مطروح. آقای دکتر شریف رکسایی هم فرمودن بحث آقای دکتر امامی جمعه جلسه 27 سیر حکمت متعالیه به تاریخ بیداری ایرانیان که شهریور 96 بوده. آقای دکتر لکسایی کجا چاپ شده؟ آره درس گفتارای فلسفه اجتماعی حکمت متعالی به نظرم همونی است که در کانال ایتای پژوهشگاه اونجا در واقع صوتا بارگذاری میشه. خب عزیزان اگر نکته‌ای دارن در خدمت شما هستیم. آقای بله آقای دکتر لکسایی هم فرمودن که در صفحه ایشان در کانال خود ایشان است. حالا اگه آدرس کانالم لطف فرمایید آقای دکتر. حالا بقیه از زن که تو جلسه هستن گفتیم شاید. خب ظاهرا نکته نیست. ما تشکر میکنیم مجدد از همه عزیزانی که در این نشست به صورت حضوری و مجازی حضور داشتن، همینطور از مجدد از جناب استاد دکتر شجریان عزیز تشکر میکنم و انشالله عزیزان رو تا جلسه بعدی که هفته آینده خواهد بود و بحث روابط بین الملل متعالیه رو خواهیم داشت با حضور آقای دکتر محمد سوسده همینجا همین سال انشالله هفته آینده ساعت 10 الی 12 در خدمت اساتید عزیزمون خواهیم بود. پنجشنبه هفته آینده انشالله. خواهش میکنم آقای دکتر. متشکر. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میبریم. اللهم